بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل اذا دار الامر بین وجوب شیء و حرمته لعدم نهوض حجت علی عهدهما تفصیلا. به رسائل جلد 2 صفحه 178 و فواید الاصول مرحوم نائینی جلد 3 صفحه 342 مراجعه بفرمایید. آخرین فصل در بحث شک در تکلیف، بحث اصالت و تخییره که یکی از اصول عملیه است، ولذا در ما نحن فی هم بحث در شک در تکلیفه. لذا این فصلی که میخونیم مربوط به اصالت و تخییره. شک در تکلیف بر دو قسمه: تارتن شک در تکلیف از حیث جنس تکلیفه، مثل موارد شبهه وجوبیه و تحریمیه، و اخرى شک در تکلیف از حیث نوع تکلیفه، به این معنا که جنس تکلیف معلومه که الزامیه، اما نوع تکلیف معلوم نیست که حرمت یا وجوبه. لذا از اون تعبیر میشه به بحث در دوران امر بین المحظورین، مثل اینکه امت و علما اختلاف کردند، یکی میگه دفن میت منافق واجبه، یکی میگه دفن میت منافق حرامه، و ما هم میدونیم که قول ثالثی در کار نیست. در اینجا مدلول مطابقیه هیچ کدوم از این دو قول حجت نیست، اما مدلول التزامی قولین که نفی قول ثالث باشه حجته. این میشه قول به عدم فصل، یعنی اجماع مرکب بر نفی کراهت، نفی استحباب و اباحه. در این مسئله 5 قول وجود داره. مرحوم مشکینی در جلد 4 حاشیه صفحه 149 میفرماید 10 قول در مسئله وجود داره، اما اقوال در مسئله، یک قول، قول به براءت شرعی و عقلیه، قول دوم اخذ به جانب حرمته که قول مرحوم علامه است، قول سوم اینه که باید یکی رو ملتزم شد و اخذ کرد به اون یکی، منتها آقای مکلف مخیر بین التزام به وجوب و بین التزام به حرمت. قول چهارم این است که آقای مکلف مخیر عقلن بین ترک و فعل، اما شرعن وظیفش اینه که باید توقف کنه از حکم کردن و فتوا دادن. قول پنجم این است که آقای مکلف مخیر از حیث عمل بین فعل و ترک، اما شرعن فتوا میده به اباحه. مرحوم آقای آخوند وجه اخیر رو میپذیره. تا اینجا در شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه های یکی از وجوب و حرمت در میان بود. اما در ما نحن فی که دوران ام بین المحظورینه، پای وجوب و حرمت هر دو در میانه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که آقای آخون می‌فرماید و وجوب الاخذ به عهده ما تعیینن او تخییرن. تعبیر مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد دو صفحه 179 این چنینه: اخذ به عهده ما به عینه اولا به عینه، که دو تا احتمال در معنای عبارت مرحوم شیخ وجود داره. یکی به عینه یعنی اخذ به جانب حرمت، لا به عینه یعنی تخییر. احتمال دوم اینه که به عینه یعنی تخییر ابتدایی، لا به عینه یعنی تخییر استمراری، که توضیحش در رسائل. مطلب دیگر این است که آیا آخوند برای اصالت و تخییر فصل جدایی باز کردن؟ اما مرحوم ناینی می فرماد چون بحث اصالت و تخییر کمه، لذا ما برای اون فصل جدایی باز نکردیم، اما برای سه اصل عملی دیگر برای هر کدام فصل جدایی باز کردیم، چون مفصل بود بحث اونها. اینم یه نکته. خلاصه تا اینجا بحث از شبهه وجوبیه و تحریمیه شک در تکلیف تمام شد، که بحث از براءت و احتیاط در شک در تکلیف بود، و شک در تکلیف از حیث جنس بود. اما در ما نحن فی شک در تکلیف از حیث نوع تکلیفه. چرا؟ چون جنس تکلیف که الزام باشه مشخصه، اما نوع تکلیف که حرمت یا وجوب باشه روشن نیست. مرحوم آقای آخون می فرماد در موارد دوران امر بین محظورین، یعنی دوران ام بین وجوب و حرمت که موارد شک در نوع تکلیفه، مثل اینکه مکلف نمیدونه دفن میت منافق واجبه یا حرامه، در اثر اینکه امت دو دستند و اختلاف دارند در وجوب و حرمت دفن میت منافق، و حجت و دلیلم نه بر وجوب تنها قائمه نه بر حرمت تنها قائمه. خلاصه هیچ کدوم از وجوب و حرمت به خصوصه حجت و دلیل برش به تفصیل قائم نیست، اما حجت بر احد و همای غیر معین قائمه. چرا؟ به خاطر اینکه اجماع مرکب بر الزام و نفی قول ثالث قائمه، به خاطر اینکه هر دو طایفه ملتزم به الزام هستند، هر دو طایفه نفی اباحه میکنند، نفی استحباب میکنند، نفی کراهت میکنند. چون در مواردی که امت دو قول دارن، مدلول مطابقی دو قول حجیت و اعتبار نداره همونطوری که عرض کردیم، اما مدلول التزامی دو قول که عبارت باشه از اجماع بر نفی قول ثالث، حجیت و اعتبار داره. و همونطوری که در مقدمه بیان شد، پنج قول در مسئله وجود داره. قول اول این بود که حکم میشه به براءت عقلی و شرعی. دلیل این قول چیه؟ دلیل این قول اینه که ادله نقلیه مثل کل شیء مطلق رفعن امتی ما لا یعلمون و امثال اینها عامن، شامل دوران امر بین محظورین هم میشن. اما براءت عقلی دلیلش قاعده قبح قابل بیانه، چون قبیح آقای مولا مؤاخذه بکنه عبد رو بر خصوص وجوب مؤاخذه و عقاب بکنه عبد رو بر خصوص حرمت، در حالی که بیان مولا نداره. وقتی بیان نداشت خصوص وجوب یا حرمت میشه مجهول. این یه قول که حکم میشه به براءت عقلی و شرعی، اینم عدلش. قول دوم اینه که باید ملتزم شد به احدهمای معین، مثلا باید ملتزم شد به حرمت. چرا؟ چون دفع مفسده اولا از جلب منفعته. این قول مرحوم آقای علامه است در نهایت الوصول به وسائل جلد 2 صفحه 185 و جلد 1 صفحه 91 مراجعه بفرمایید. مرحوم شیخ متعرض ادله دیگه هم شده. قول سوم عبارت است از وجوب التزام به احدهما مخیرن بین التزام به وجوب و بین التزام به حرمت. بنابر این قول واجب نیست التزام به حرمت، بلکه میشه ملتزم شد به وجوب. این میشه همون لزوم اخذ به احدهمای لا به عینه مرحوم شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 179. لا به عینه یعنی تخییر. حالا منتها تخییر ابتدایی یا تخییر استمراری. بعضی فرمودن احدهمای لا به عینه یعنی تخییر ابتدایی، احدهمای لا به عینه یعنی تخییر استمراری. قول چهارم عبارت هست از این که شخص مخیر عملا بین ترک و فعل عقلا، اما شرعا باید توقف کنه. یعنی چی؟ یعنی شرعا نباید فتوا بده، نه حکم واقعی بکنه نه حکم ظاهری بکنه. خلاصه این قول مرکب شده از دو تا ادعا. یک ادعا این است که عقلا مکلف مخیر در مقام عمل بین فعل و ترک، به خاطر اینکه آقای مکلف در خارج در مقام عمل یا میت رو دفن میکنه، دفن میت رو انجام میده، یا اینکه تارک دفن میت رو رها میکنه و میره. مفروضم اینه که هیچ کدوم از فعل و ترک ترجیحی بر دیگری نداره. ادعای دوم اینه که شرعن هم نباید فتوا بده، یعنی نباید حکم کنه به وجوب یا حرمت یا اباحه یا کراهت، نه واقعا و نه ظاهرا. قول پنجم که قول و مختار مرحوم آقای آخوندم هست اینه که در مقام عمل آقای مکلف عقلا مخیر بین فعل و ترک، اما شرعا میتونه فتوا بده به اباحه که میشه براءت شرعی. به این معنا که آقای مجتهد فتوا میده به این که هم دفن میت برای مکلف مباحه، هم ترک دفن میت برای آقای مکلف مباحه، چون نه حرمت فعل معلومه نه حرمت ترک فعل معلومه. خب خب از اون طرف هم شارع فرموده کل شیء لکه حلال حتی تعرف حتی تعرف انه حرام به عینه. منتها عقل حکم به براءت نمی کنه. چرا؟ چون در ما نحن فیه بیان ولو اجمالا وجود داره. این اقوال پنجگانه در مسئله. دقت بفرمایید تا برسیم به نظر آقای آخوند. فصلان اذا دار الامر بین وجوب شیء، شیء مثلا مثل دفن میت منافق، اگر دوران امر بشه بین وجوب دفن میت منافق و حرمتش، ببینید اینجا شک در تکلیف دوباره ها، شک در تکلیف از حیث نوع تکلیفه، یعنی شک در تکلیف نوعی ازش تعبیر میکنه. جنس تکلیف معلومه که الزامه، حرمت یا وجوبش معلوم نیست. این هم که از لابلای مطلب روشن شد که منشأ این که انسان شک در وجوب دفن میت منافق یا حرمتش میکنه اینه که علما دو دستن، یه عده میفرمان حرامه یه عده میفرمان واجبه، وقت دلیلی هم به خصوص بر هیچ کدوم نیست. لعدم نهوض حجتن، به خاطر اینکه دلیلی قائم نشده علا احده ما بر یکی از وجوب حرمت بالخصوص تفصیلا، بعد نهوزها علیه اجمالا. بله حجت بر احده ما اجمالا هست. چرا؟ چون امت دو قول دارن، مدلول مطابق یه دو قول حجت نیست، اما مدلول التزامی دو قول حجته که میشه اجماع مرکب بر نفی قول ثالث. چون علم اجمالی مکلف داره یا واجبه یا حرامه که میشه اجماع مرکب بر الزام. خب در نتیجه حجت بر احده ما اجمالا هستش. خب پنج ففیه وجوهن، پنج قول در مسئله هست. قول اول، عرض کردم مرحوم مشکینی فرموده ده قول در مسئله هست. قول اول الحکم بالبراءت عقلا و نقلا لعموم النقل و حکم العقل به قبه المؤاخذت على خصوص الوجوب اول حرمت للجهل بهی. قول اول اینه که حکم میشه به براءت عقلا و نقلا، مثل شبهه تحریمیه و وجوبیه. چرا؟ چون حدیث رفع کل شیء مطلق کل شیء لک حلال عامه، شامل دوران ام بین محظورین میشه، همانطوری که شامل شبهات وجوبی و تحریمی میشه شامل دوران ام بین محظورین هم میشه. خلاصه این ادله عامه، هم هر دو قسم شک در تکلیف رو میگیره، هم شک در تکلیف از حیث جنس رو که شک در تکلیف جنسی بهش میگن، مثل موارد شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه، و هم شک در تکلیف از حیث نوع تکلیف رو که بهش میگن شک در تکلیف نوعی. هر دو رو میگیره که دوران هم بین محصورن باشه عامه. یکی عموم نقل که حدیث رفع کل شیء مطلق کل شیء لک حلال و امثال ذلک باشه، ولی عموم حکم العقل، حکم عقلم به قبه مؤاخذه عامه. عقل میگه قبیح هست مؤاخذه بر خصوص وجوب یا بر خصوص حرمت. چرا؟ چون مکلف علم نداره به خصوص وجوب یا حرمت، اگه بخواد شارع مؤاخذش بکنه این قبیحه. این قول اول که براءت عقلی و نقلی و وجوب الاخذ به احدهما، یعنی قول دوم الحکم بالوجوب الاخذ به احدهما، تعیینن او تخییرن. قول دوم چیه؟ اینه که حکم به اینه که واجب است اخص به عهده ما تعیینن جانب حرمت، باید اخص بکنه به جانب حرمت. این قول مرحوم علامه است که دلیلش همون دفع المفسده اولا من جلب المنفعت. او تخییرن یا قول به عهده ما تخییرن، که تعبیر مرحوم شیخ رو عرض کردم خدمتتون. تخییرن یعنی چی؟ یعنی تخییرن بین الالتزام به وجوب و بین الالتزام به حرمه. اینم قول دوم و قول سوم. او تخییرن میشه قول سوم. قول چهارم، و تخییر بین ترک و الفعل اقلن، یعنی حکم به تخییر بین فعل و ترک اقلن، عقل حکم میکنه این عملن میشه. و تخییر یعنی و تخییر عملن، یعنی حکم به تخییر عملن بین ترک و فعل عقلن، عقل حکم میکنه در مقام عمل به تخییر. مع توقف عن الحکم بهی رأساً، این میشه شرعن. شرعن باید چکار کنه؟ توقف کنه از حکم کردن و فتوا دادن کلن. و توقف عن الحکم به این وجوب یا حرمت رأساً، نه و حکم واقعی نه حکم ظاهری، کلن نباید فتوا بده. پس تخییر عملی میشه بین ترک و فعل، اما باید از حکم به تخییر توقف بکنه، از نه حکم به حکم واقعی بده نه ظاهری بده هیچ کدوم. خلاصه نباید فتوا بده شرع. اینم قول چهارم. قول پنجم، او مع الحکم علیه بالاباحت شرعن، یعنی عقل حکم میکنه به تخییر بین فعل و ترک، اما این میشه در مقام عمل، اما فتوا میده به چی؟ به اباحه، که همون براءت شرعی باشه، اما شرعن فتوا میده به اباحه. عقل حکم به براءت چرا نمی کنه؟ چون بیان هست ولو اجمالاً، عقل نمیتونه حکم به براءت بکنه، اما شرع حکم به براءت میکنه. چرا شرع حکم به براءت میکنه؟ فتوا میده مجتهد به اینکه دفن میت مباهه، ترک دفن میت مباهه. علتش اینه که نه حرمت معلومه نه حرمت فعل معلومه نه حرمت ترک معلومه. خب شارع هم فرموده کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، اما عقل اینو نمیتونه بگه چون بیان ولو اجمالا وجود داره. معذرت میخوام. اوجهها الاخیر، مرحوم آقای آخون میفرماد بهترین اقوال و بهترین این وجوه وجه و قول اخیره. مرحوم مشکینی در جلد 4 صفحه 148 حاشیه فرموده قول مرحوم آخون مرکب از 3 امره، یعنی این قول پنجم که قول مرحوم آقای آخوندم هست مرکب از 3 امره. 1. حکم عقل به تخییر بین فعل و ترک در مقام عمل و عملا. 2. عدم جریان براءت عقلی، چون بیان اجمالی هم بیانه. امر سوم، جریان براءت شرعی، چون حدیث رفت کل شیء لک حلال کل شیء لک کل شیء مطلق و امثال ذالک اینا جاری میشه. خب ترجیحی هم بین فعل و ترک نیست، و چون ترجیحی بین فعل و ترک نیست، این منشأ اینه که آقای عقل حکم به تخییر میکنه. آقای آخون میفرماد چون مرجحی وجود نداره، عقل مستقلن حکم به تخییر میکنه. مرحوم علاقه مرجحاتی رو بیان فرموده که آقای آخوند اونا رو قبول نداره، مثل اینکه دفع مفسده اولا از جلب منفعته. آقای علامه فرموده چون نوعاً مکلف در موارد حرمت تمام توجهش، تمام نظرش به دفع مفسده ایه که ملازمه داره با فعل، رضا اگه در فعل مصلحتی وجود داشته باشه نظر به اون مصلحت نداره، وقت دفع مفسده میکنه، دفع مفسده رو اولا از جلب منفعت میدونه. و دیگر اینکه در موارد دوران ام بین المحظورین اهتمام شارع و عقلا بر دفع مفسده اتمه. چرا؟ چون ارتکاب مفسده قبیح ذاتن قبح ذاتی داره، لذا مکلف برای فرار از چیزی که قبح ذاتی داره باید مفسده رو دفع کنه، ولذا آقای عقل با قطع نظر از میل آقای مکلف چه کار میکنه؟ حکم میکنه به دفع مفسده. اما به نسبت به جلب منفعت، حسن جلب منفعت مطابق با میل مکلفه، با میل مکلف سازگاره. اون وقت عقل با قطع نظر از میل مکلف حکم میکنه، حکمی به طلب منفعت دیگه نمیکنه. مرحوم آقای شیخ میفرماد اوجهها الاخیر، بهترین قولها و بهترین وجوه این وجه اخیر هستش که عرض کردیم. این وجه اخیر و این قول آقای آخون مرکب از سه تا امر هستش. یه شبهه شاید تو ذهن شما بیاد و اون اینه که خب مقتضی موجود، مانع موجوده، مانع شرعی اخبار احتیاطه، اخبار احتیاط میتونه مانع باشه از حکم به براءت. جوابش اینه که اخبار احتیاط توان معارضه با ادله براءت رو نداره. خب لعدم ترجیح، این لعدم ترجیح علت برای تخییر عقلیه. چرا باید بگیم تخییر عقلی؟ چون مرجحی وجود نداره. لعدم ترجیح بین الفعل و ترک، مرجحی بین فعل و ترک نیست. این و شمول علت برای اباحه شرعی. چرا حکم به اباحه شرعی میشه؟ به خاطر لشمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام له، روایت کل شیء لک حلال عامه، شامل میشه دوران ام بین محظورین رو. لهو یعنی دوران ام بین محظورین، ولی شمول لام سر اینم در میاد، ولی شمول مثل کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون لهو، یعنی دوران ام بین محظورین رو. خب تا اینجا مقتضی تمام شد، این شمول میخواد بگه مقتضی هست. خب میدونید اگر یه مطلبی بخواد تمام بشه باید مقتضی موجود باشه، مانع هم مفقود باشه. این شمول علت برای اباحه شرعیه. میفرماد ادله نقلی مثل کل شیء لک حلال اطلاق داره. یعنی چی؟ یعنی همونطوری که شامل میشه شبهه تحریمیه و شبهه وجوبیه رو، همونطور ما نحن فی هم شامل میشه. پس بنابراین مقتضی در مقام اثبات تمامه. این ولا مانع من انها عقلا ولا نقلا، مرحوم آقای آخون میخواد بفرماد مانع مفقوده، چون هر چیزی که میخواد تمام بشه باید مقتضیش موجود باشه، مانع هم مفقود باشه از سر راهش. آقای آخون مقتضی رو فرمود تمامه. چرا؟ چون کل شیء لک حلال، دوران هم بین محظورین رو میگیره، پس مقتضی تمام شد. میمونه مانع. آقای آخون میفرماد مانع هم مفقوده، یعنی به نسبت به شمول ظهور دلیل نقلی نه مانع عقلی وجود داره نه مانع نقلی وجود داره. به عبارت اخرى، به نسبت به عموم این دلیل نقلی نه مخصص عقلی وجود داره نه مخصص شرعی وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه کل شیء لک حلال به نسبت به دوران ام بین محظورین سر از مخالفت قطعی عملیه در نمیاره، چون مثل شبهه محصوره نیست که جرایان کل شیء لک حلال سر از مخالفت قطعی عملیه دراره. اگه بخوایم بگیم کل شیء لک حلال در هر دو تا ظرف، هر سه تا انا مثلا جاریه، خب سر از مخالفت قطعی عملیه میاره اگه هر سه تا ظرف، هر دو تا ظرف و مکلف مرتکب بشه. مانع عقلی پس نیست، مانع نقلی هم وجود نداره. مانع نقلی چی میتونه باشه؟ اخبار احتیاط میتونه باشه که عرض کردیم اونام توان معارضه ندارن با کل شیء لک حلال و کل شیء مطلق مثلا و امثال ذالک. چرا؟ چون اینا اخص و اظهر و دلالتن هستن. کل شیء لک حلال و امثال ذالک اخص و اظهر و دلالتن هستن که مرحوم آقای آخون هم قبلا فرمود. مرحوم آقای مشکینی در جلد چهار حاشیه صفحه 149 اشکالاتی به نسبت به وجود مقتضی و فقد مانع بیان فرموده، جوابم داده. اگر بخوایم متعرض بشیم طول میکشه، به اونجا مراجعه بفرمایید. ولا مانع انه عقلا ولا نقلا، مانعی از شمول کل شیء لک حلال نسبت به دوران ام بین محظورین وجود نداره. نه مانع عقلی وجود داره، یعنی سر از مخالفت قطعی عملیه در نمیاره تا مانع بشه عقلا، ولا نقلا و نه مانع نقلی وجود داره، یعنی مخصص، خلاصه مخاطب فرماد مخصص عقلی و شرعی وجود نداره. مانع شرعی اخبار احتیاط میتونه باشه، اونام که گفتیم توان معارضه نداره. وقد عرفت انه لا یجب، مرحوم آخوند در اینجا در واقع هم متعرض دلیل قول سوم میشن و هم دلیل اونها رو رد میکنن. قول سوم این بود که باید آقای مکلف ملتزم بشه به یکی از وجوب و حرمت، منتها مخیره بین این که ملتزم بشه به وجوب و بین این که ملتزم بشه به حرمت. دلیل اول اونا اینه که التزام و تدین به احکام شرعی لازمه، یعنی هر کسی که معتقد و متدین به هر شریعتی میشه باید در قلبش ملتزم به احکام اون شریعت بشه، اضافه بر عملی که بر طبق دستورات اون شریعت انجام میده، اضافه بر این که به اون دستورات شریعت عمل میکنه، باید در قلبش ملتزم به احکام اون شریعت هم بشه. لذا آقای مکلف باید قبل از عمل ملتزم به دستورات اون شریعت بشه، و حال این که لازمه قول به براءت عدم التزام به دستورات اون شریعته. این دلیل اول اینها. دلیل دوم اینها اینه که قیاس کردن دوران ام بین محظورین رو به باب تعارض نفسین. گفتن همونطوری که در باب تعارض نفسین وظیفه مجتهد اینه که اخذ کنه به احد الخبرین تخیرن، در ما نحن فی هم که فقدان نفسه باید ملتزم بشه به یکی از وجوب و حرمت، و آقای مکلف یا آقای مجتهد حق نداره براءت جاری کنه. اینم دلیل دومشون. دلیل سوم اینا اینه که قیاس کردن ما نحن فی رو بر حکم مقلد در صورتی که دو تا مجتهد باشن و این دو تا مجتهد اختلاف کنن در وجوب و حرمت. گفتن اینجا به منات تحفظ بر واقع آقای مقلد باید چه کار کنه؟ باید ملتزم بشه به قول یکی از این دو مجتهد. وظیفه آقای مقلد اینه که اخذ کنه به قول یکی از این دو مجتهد. نمیتونه بگه این دو تا مجتهد با هم تعارض کردن، من میرم براءت جاری میکنم. نمیتونه براءت جاری کنه. در ما نحن فی هم از باب تنقیح منات یا اولویت قطعیه و به عبارت اخرى و به طریق اولا، وظیفه آقای مکلف اینه که ملتزم بشه به یکی از وجوب یا حرمت. وظیفه آقای مکلف یا مجتهد اینه اخذ بکنه به عهده ما. مرحوم آقای آخوند متعرض این دلیل سوم این قول نمیشه. مرحوم آخوند در جواب از ادله قول سوم میفرماند در تنبیه پنجم بحث قطع صفحه 268 شما این رو متوجه شدید که اولا موافقت التزامیه احکام واجب نیست. به رسائل جلد 2 صفحه 180 مراجعه بفرمایید، به جلد 1 صفحه 84 به بعد مراجعه بفرمایید. خب آقای آخوند می‌فرماید اولا موافقت التزامیه احکام واجب نیست، ثانیا بر فرض موافقت التزامیه در احکام واجب باشه، اگه موافقت التزامیه اجمالی با جریان براءت بر فرض اگه موافقت التزامیه احکام واجب باشه، خب اگه موافقت التزامی اجمالی داشته باشه به نسبت به اونی که شارع در واقع فرموده، خب این کافیه دیگه. موافقت التزامی اجمالی با جریان براءت و با شمول کل شیء لک حلال و سایر ادله میسازه، سازگاری داره، مشکلی نداره. یعنی میشه هم براءت جاری کرد، هم از اون طرف بگه خدایا من ملتزمم به اون چی که در واقع تو فرمودی. خلاصه مطلب چی شد؟ خلاصه مطلب این شد که اگرم بر فرض بگیم موافقت التزامیه در احکام لازمه، اگر مکلف موافقت التزامیه اجمالی داشته باشه نسبت به اونی که در شارع در واقع فرمونه، همین کافیه. موافقت التزامی اجمالی مشکلی نداره، سازگاری داره با ادله براءت، با شمول کل شئ لک حلال. پس میشه هم شخص براءت جاری کنه، همم ملتزم بشه به اونی که خداوند فرموده. خلاصه التزام قلبی اجمالی کافیه و ما نیازی نداریم به التزام تفصیلی. اینم ثانیاً. ثالثاً التزام تفصیلی در ما نحنفی اگه بگیم لازمه، اولاً سر از تشریع در میاره، ثانیاً دلیلی بر وجوب التزام تفصیلی ما نداریم، قطعاً دلیل وجود نداره. پس دلیل اولی قائلین به وجوب اخذ به عهد ما تخییراً باطل شد. اما دلیل دومشون، دقت بفرمایید، این تیکه رو تطبیق کنیم. لقد عرفت انه لا یجب موافقت الاحکام التزاما. در صفحه 268 تنبیه پنجم بحث قطع، اونجا دانستید که اولا اینجا بنویسید و این در واقع رد ادله قول سومه. دلیل اولشون چی بود؟ این بود که التزام و تدین به احکام شرعی لازمه. می‌فرماد اولا موافقت التزامی نسبت به احکام لازم نیست. این اولا. ولو یعنی ثانیا اگر واجب باشه لکان الالتزام و اجمالا، ما نیازی به التزام تفصیلی نداریم، التزام اجمالی کافیه. ولو وجب لکان الالتزام و اجمالا به ما هو الواقع معه ممکنن، ما التزام اجمالی لازم داریم، نیازی به التزام تفصیلی نداریم، التزام اجمالی هم به اون حکم الله واقعی معه، یعنی با جریان براءت، یعنی معه برمیگه به شمول کل شیء لک حلال و جریان براءت، با جریان براءت، با شمول کل شیء لک حلال سازگاری داره. اینا با هم مشکلی ندارن، ممکن هستش. اینم ثانیاً. ول التزام و تفصیلی به عهده ما لو لم یکن تشریعاً محرماً لما نهض علی وجوبهی دلیل قطعاً. التزام اینش سالسن التزام تفصیلی به عهده ما به یکی از وجوب و حرمت اولا تشریعه. لو لم یکن تشریعا محرما، یعنی اولا تشریعه، ثانیا اگه تشریعم نباشه دلیلی بر وجوبش نیست. لو لم یکن تشریعا محرما یعنی اولا تشریعه، ثانیاً اگر تشریعم نباشه دلیل بر وجوبش نیست. لما نهض علی وجوبهی دلیل قطعاً، دلیلی قطعاً بر وجوبش وجود نداره. و قیاسه به تعارض الخبرین، این رد دلیل دوم قول ثالث هستش و اون اینه که ما نحن فیه رو اونا قیاس کردن به جایی که دو تا خبر با هم تعارض میکنه. اینجا یه مقداری حرف داره، لذا این قیاسه باشه برای جلسه بعد انشاءالله.